جنا بگیریم و تقویت بکنیم اون نظام‌های راستی آزمایی رو، در نتیجه حل بکنیم مسئله هسته ایران رو از طریق دیپلماسی. باز کردیم روابط رو با کوبا، با کولومبیا و تموم کردیم طولانی ترین جنگ در آمریکای لاتین در کولومبیا رو و استقبال کردیم از یک حکومت دموکراتیک در میانمار یا برمه. کمک های ما کمک میکنه که بتونن بیمارا رو کمک کنیم، به جوامع در آفریقا کمک کنیم و یک الگوهایی رو ایجاد بکنیم برای عمران، نه برای متکی بودن بر دیگران. کمک کردیم به نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی که معرف بیشتری باشن برای کشورهای مختلف و به خصوص پیشگیری بکنن از وخیم شدن تغییرات اقلیمی و جلوی ضرر اونو گرفتن. ما در واقع تغییرات زیادی ایجاد کردیم در زندگی همگان و محال بود پیش بیاد مگر اینکه با هم همکاری می‌کردیم. ولی در گرداگرد جهان ما مشاهده می‌کنیم همون نیروهای ادغام جهانی رو که ما رو در واقع وابسته به هم کردن و همینطور نشون دادن شکاف‌هایی رو در اون نظام بین‌المللی کانونی. ما اینو میبینیم در سرتیترهای خبرها همه روز، گرداگرد جهان، مثلا مهاجران، پناهجویان از میگریزن، از خشونت میرن به جاهای دیگه، همینطور تزلزل اقتصادی است که به جوامع ضرر میرسونه. در بسیاری از جاهای خاورمیانه اون امنیت اساسی، نظام و نظم و قانون به کل در هم شکسته. خیلی وقتی خیلی دولت‌های رو می‌بینی که سانسور می‌کنن، روزنامه‌ها رو جلوی در واقع مبادل اطلاعات رو می‌گیرن، شبکه‌های تروریستی در شبکه‌های اجتماعی دنبال تغییر اذهان جوانان ما هستن، خشم و تنفر رو پراکنده می‌کنن علیه مهاجران، علیه مسلمانان بی‌گناه. کشورهای قدرتمند جلوی در واقع محدودیت هایی رو که نظام بین المللی بر اونها چیز کرده، اونو بر اونها اعمال کرده، اونها رو باش به چالش برمی‌خیزند. حدود یک ربع قرن بعد از پایان جنگ سرد، جهان از بسیاری از نظرها رونق بیشتری داره، خشونت کمتری رو شاهده، ولی با این حال جوامع ما مملو از بی‌اعتمادی و تشنج و همینطور اختلافات. به رغم پیشرفت‌های مشخص، ولی خیلی‌ها اعتمادشون رو به نهادها دست میدن و دانش حکومت و اداره امور مشکل‌تر میشه و تشنج بین کشورها زودتر هویدا میشه. بنابراین من معتقدم که در این لحظه، در این هنگام، همه ما روبرو هستیم با یه گزینه. ما میتونیم که یا جلو بریم با یه الگوی بهتری از همکاری و ادغام، یا میتونیم پس برونیم و برگردیم به یک جهانی که سرتاپا شکافه و سرتاپا بحران و اختلافه در امتداد خطوط مذهبی و قومی و نژادی. من میخوام به شما بگم این رو که ما باید جلو بریم و نباید پس روی بکنیم. من معتقد هم که اصول بازار آزاد و دولت‌هایی که پاسخگو باشن و حقوق بشر و دموکراسی و نظم بین المللی که در واقع ایجاد شده، اینها پایه و اساس پیشرفت جهان در این هنگام. این رو من استدلال رو نه متکی بر فرضیه‌ها میکنم، بلکه بر حقایق متکیه، حقایقی که خیلی وقتا فراموش میکنیم با توجه به رویدادهای جاری. این مهمترین حقیقته یا واقعیته: ادغام اقتصادهای جهانی زندگی رو برای میلیونها نفر، میلیاردها نفر بهتر کرده و کودک و زن. طی 25 سال اخیر شمار کسانی که زیر خط فقر شدید بودن به میزان 40% کاهش پیدا کرده و رفته به زیر 10%. این بی سابقه است. و این به این مفهومه که کودکان غذای بیشتری دارن، مادران نمیمیرن موقعی که باردار هستن یا بچهشون به دنیا میاد. در همین حال کشفای مربوط به کد ژنتیک باعث میشه که شاید بتونیم طی سالهای آینده بیماری ها رو معالجه بکنیم، و اینترنت اطلاعات رو میاره و میرسونه مثلا به یه دختری در یه روستای خیلی دور روی فقط یه وسیله الکترونیک خیلی ساده. در کارهای ساختمانی، در کارهای آموزشی، در کارهای مخابراتی ما در واقع شاهد یک تغییر و تحولی هستیم که حتی باعث مثلا انقلاب در کشاورزی شده، و در نتیجه کسانی که الان هستن قاعدتا طول عمر بیشتری دارن و دسترسی بیشتری به مجالها و فرصتهای گوناگون بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ. و با فروپاشیدن استعمارگری باعث میشه که خیلی ها بتونن با آزادی کامل رهبران خودشون رو برگزینن، به رغم تمام نواحی که به نظر میاد آزادی در خیلی جا سرکوب میشه یا پس روی میکنه. شمار دموکراسی ها در دنیا طی 25 سال اخیر دو برابر شده. در نقاط دور دنیا شهروندان خواهان احترام به کرامتشون هستن بدون توجه به مذهبشون، به جنسشون، به باورشون یا تمایلات جنسیشون، و کسانی که کرامت رو از دیگران نگه می‌دارن اینها مورد تقبیح قرار می‌گیرن. در شبکه‌های اجتماعی آدم‌های عادی دیگه بیشتر می‌تونن ابراز عقیده بکنن، و در واقع میزان توقع رو برای کسانی که بر مسند قدرت نشستن بالا میبره. نظام بین المللی ما به قدری در واقع موفق بوده که خیلی وقتا میگیم که خب خیلی قدرت‌های بزرگ دچار گرفتاری نمیشن، برای اینکه مثلا جنگ سرد پایان گرفته، میادین جنگ اروپا به جاش پیوندهای اتحاد هست. چین و هندوستان در مسیر یک رشد در خور توجه قرار دارن. من اینو نمیگم که چالش هایی رو که داریم کم اهمیت جلوه بدم. من معتقد هستم که باید اذعان بکنیم این دستاوردها بوده تا بتونیم اعتماد لازم رو داشته باشیم که این پیشروی رو ادامه بدیم، مطمئن بشیم که رها نکنیم دقیقا تمام چیزهایی که منتهی شده به این نوع پیشرفت. برای این که بتونیم جلو بریم باید اذعان بکنیم، باید قبول بکنیم که مسیر کنونی برای در واقع ادغام جهانی باید دوچار اصلاح بشه. خیلی وقتا مزایای جهانی شدن رو خیلی ازش تعریف میکنن، ولی یاد شون میری که مساوات بین کشورها هست، یا نادیده انگاشتن اون اختلافات قومی یا اون مسئله هویت‌های قومی و نژادی که چقدر مهمه، یا نهادهای بین المللی باعث شده که تأمین مالی لازم نداشته باشن، منابع لازم رو نداشته باشن که بتونن بپردازن به چالش‌های بین المللی، و در حالی که مسائل نادیده انگاشته شده بینش‌های دیگه اومده جلو، هم در کشورهای ثروتمند هم در کشورهای تهی‌دست. مثلا افراط‌گرایی مذهبی، سیاست بازی‌های مربوط به قوم و نژاد، تعرض‌های ملی‌گرایی یا پوپولیسم نه فقط دست چپی بلکه دست راستی که سعی کردن که یه دوره‌ای که از دید اونا بهتر بوده و به دور از آلودگی بوده اونو اعاده بکنن. ما نمیتونیم این بینش‌ها رو کنار بذاریم و کم اهمیت جلوه بدیم. قدرتمند هستن. باز تا به عدم رضایت در بسیاری در میان بسیاری از شهروندان هستن. من فکر نمی کنم اون بینش ها میتونه به ایمنی و رونق منتهی بشه در دراز مدت، ولی معتقد هستم که این بینش ها یادشون میره که اون سطح خیلی اساسی انسانیت ما رو فراموش میکنن. من فکر میکنم که تسریع سفر و تکنولوژی و مخابرات همراه با اقتصاد جهانی باعث میشه که در واقع اون کسانی که میخوان این مسیر این پیشرفت را اجرا، خود همین مغلوبشون خواهد کرد. بنابراین پاسخ این نمیتونه که فقط در واقع تمام جهانی شدن رو کنار بذاریم و رد و نفی بکنیم. باید با هم همکاری بکنیم که بتونیم از مزایای چنین ادغامی بهره‌مند بشیم و در واقع اون اخلال‌هایی که وجود داره، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه فرهنگی، تمام این‌هایی که ایجاد میشه بهشون پرداخته بشه، بهشون رسیدگی بشه. بذارید به صورت خیلی کامل بگم راجع به نواحی یا زمینه‌هایی که باید درش جلو بریم. آغاز میشه با اینکه باعث بشه اقتصاد جهانی نه فقط برای طبقه نخبه مالی بلکه برای همه کارا باشه. باز شدن بازارا، سرمایه داری در واقع معیارهای زندگی رو گرداگر جهان افزایش داده، بالا برده، جهانی شده، منتهی شده البته به پیشرفت تکنولوژی، ولی گاهی جلوی این که درآمد بیشتری برای کارگران باشه رو گرفته و بسیاری از کارها در صنایع و شرکت‌های صنعتی کنار گذاشته شده به خاطر پیشرفت تکنولوژی و خیلی استفاده کردن از قدرت سیاسی که بیشتر خدشه وارد بیارن به مواضع کارگران. خیلی این کار کردن. در کشورهای در حال توسعه سندیکای کارگری خیلی وقتا سرکوب شدن و رشد طبقه متوسط به خاطر فساد و به خاطر عدم سرمایه گذاری کامل پسرفت کرده. خیلی از کشورهایی که تمام هم و غمشون صدور کالاست در واقع خدشه وارد میارن به اون مسئله سرمایه گذاری جهانی. حدود 8 تریلیون دلار در خیلی از این مخفیگاه‌های مالیاتی قرار داده شده و خیلی از نهادها نمیتونن به این مسئله برسن و اونا رو کشف و ردیابی بکنن. در جهانی که 1% انسان‌ها صاحب ثروتی هستند که معادل ثروتی که 99% دیگه دارن نمیتونه ثابت باقی میمونه. من میدونم شکاف بین ثروتمند و فقیر چیز تازه‌ای نیست. ولی همونطور که یه بچه در زاغنه بچه زاغنشین میتونه نوک یک آسمان خراش رو ببینه، حتی اونهایی که مایوس هستن میتونن به هر حال اون قله دموکراسی و رونق رو ببینن. در نتیجه انتظارات بالاتر میره، بیش از اون چه که دولت‌ها بتونن حتی تحویل بدن اون وعده هایی رو که دادن. بنابراین چگونه این عدم تعادل رو مرمت میکنیم؟ نمیتونیم ادغام جهانی رو در واقع ناگهان از هم بپاشونیم یا نگاه بکنیم به الگوهای در واقع غیر مناسب گذشته. اگه بخوایم برسیم به شروع کنیم به جنگای بازرگانی و همینطور اتکای زیاده بر حد روی منابع طبیعی به جای خلاقیت، همه اینها جمعا ما را فقیرتر خواهد کرد و به بحران منجر خواهد شد احتمالا. و اون تضاد شدید بین موفقیت جمهوری کره و در واقع اون ناآبادی های کره شمالی نشون میده که وقتی یک کشوری میخواد اقتصاد رو کاملا کنترل بکنه به بنبست میرسه. ولی من فکر کنم مسیر دیگری وجود داره که منتهی به ابداع میشه و فرصت‌های خوب برای همه و توفیق ملی. مستلزم این نیست که فقط و فقط از روی کاپیتالیسم بریم جلو که فقط یه عده محدودی بهره‌مند بشن، بلکه موقع اقتصاد خیلی مثمر ثمره که اون شکاف بین ثروتمند و فقیر رو در واقع از بین ببریم تا بتونن کارگران سندیکایی داشته باشن که در واقع باعث بشه کمک بشه که در واقع از حقوق بهتری بهره مند باشن. سرمایه گذاری بکنیم در آموزش آدمها و انسانها که بتونن در واقع اون استعداداشون رو به کار ببرن. اجازه بدیم به آدمها که بتونن که بیشتر در واقع دل به دریا بزنن و بتونن برن دنبال اون اهدافی که دارن. ما در آمریکا این کارو کردیم و نتایج خیلی ملحوظ و مشخصی داشتیم. 15 میلیون شغل تازه خلق شده. بعد از رکود اقتصادی اون 1% بالای جمعیت 90% رشد افزایش در واقع حقوقا رو میگرفتن، ولی الان این 50% شده. میزان فقر در آمریکا در سال گذشته در به سریع ترین حد نزول کرد طی 50 سال اخیر و من فکر میکنم در رابطه با سلامت و بهداشت کودکان هم پیشرفت‌های زیادی ایجاد شده. بنابراین در حالی که ما این تدابیر رو در آمریکا دنبال میکنیم، با خیلی از کشورهای دیگه هم همکاری کردیم که در واقع اون قسمت افراطی سیستم کاپیتالیسم رو کنار بگذاریم و از فقط مزایاش بهره مند و برخوردار بشیم. یک جامعه‌ای که کمتر انتظار داشته باشه از شهروندانش، در واقع این فساد رو ترویج میکنه و ما میخوایم ریشه کن بکنیم فساد رو، به خاطر اینکه بازارها موقعی مشاغل بیشتری خلق میکنن که سخت کوشی پشتش باشه، نه فساد و رشوه خواری. به همین خاطر ما سعی کردیم به پیمانهای بازرگانی برسیم که معیارهای زیست محیطی و بازرگانی رو ببره بالا که مزایاش باعث بشه که به همه برسه. و در حالی که ما استفاده میکنیم از مبارزه با عدم مساوات، من فکر میکنم که هنوز اقتصاد باید بیشتر کار بکنه برای از بین بردن شکاف بین کشورهای پولدار و کشورهای فقیر. از نظر سیاسی این بسیار قامزه، مشکله که بتونیم در هزینه کردن برای کمک های خارجی، ولی این حالت فقط نیکوکاری نیست. برای اون بخش کمی که در جنگ با عراق صرف میکنیم، ما میتونیم این رو برای نهادهای به کار ببریم که از سقوط اونا جلوگیری بکنیم و کمک بکنیم به اقتصادی که بعد به اقتصاد ما کمک بکنه. این فقط کار درست نیست، کار واقعا درسته و هوشمندانه است. بنابراین باید بریم دنبال در واقع مبارزمون با تغییرات اقلیمی. اگه به صورت خیلی محکم و مستحکم اقدام نبکنیم، شهرها زیر آب خواهند رفت، زنجیره مواد غذایی از بین خواهد رفت و انسانها جاکن خواهند شد. باید یک حسی از حالت اضطراری و اورژانس در ما بشه که کشورهای در واقع فقیر بتونن فراتر برن از تمام اموری که مخبر هست. ما باید سرمایه گذاری کنیم در پژوهش و یه انگیزه هایی برای سرمایه گذاری ایجاد بکنیم و این فناوری رو در اختیار کشورهای فقیر قرار بدیم و اون موقع است که ما میتونیم ارتقا بدیم همه رو، بدون اینکه محکوم بکنیم به اینکه کودکان ما در کره خاکی زندگی کنن که نتونن مرمتش کنن. بنابراین ما الگوهای تازه‌ای داریم برای بازار جهانی، الگوهایی که شامل همه باشه و قابل دوام باشه، و همینطور به الگوها احتیاج داریم از نظر اداره امور که در واقع پاسخگو باشن به شهروندان. من میدونم که همه کشورها در این تالار همه از یک الگو پیروی نخواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که آمریکایی‌ها باید تحمیل بکنن نظام خودشون و سیستم خودشون رو به دیگران، ولی به نظر میاد که یک رقابتی هست بین کشورهای خودکامه و کشورهای آزادی خواه. و من می‌خوام همه بفهمن که من در اون رقابت بی‌طرفدار هستم. من معتقد هستم به یک نظام لیبرال، یک نظامی که نه فقط از طریق که احترام بگذاره به جوامع مدنی و حقوق بشر و قوه قضایی مستقل و حکومت نظم و قانون. من میدونم که بعضی کشورها که الان بازارهای آزاد رو به رسمیت میشناسند، ولی زیاد با جوامع آزاد و باز موافق نیستند و رد و نفعشون میکنن. اونهایی از ما که در واقع سعی کردیم دموکراسی رو جلو ببریم، از جنگ سرد به بعد در واقع تا حدی مایوس شدیم. بلکه باید خب بدونیم که دموکراسی دفعه مثل یه موج تمام دنیا رو فرا نمیگیره. ساختن نهادهایی که پاسخگو باشن سخت کوشی میخواد، سخت کوشی نسل‌ها، و خیلی وقتا اون مزایایی که به دست میاد خیلی حساس و شکننده است. گاهی دو قدم جلو میریم یه قدم عقب میریم، یا یه قدم جلو میریم دو قدم عقب. قدرت‌های استعماری این کار رو جلو میبرن. در واقع این نارضایی ها رو با اختلافات قومی و در زمینه انتخابات هم گاهی به نظر میاد که چیزی به دست نمیاد. بنابراین برای ایجاد دموکراسی های راستین در برابر این فشارها خیلی وقتا خب خیلی ها میگه که نه، که باید یک نظامی باشه که بالاش کاملا قدرتمند باشه و به مرور که میریم پایین قدرت کمتر و کمتر بشه. ولی من فکر میکنم این طرز فکر اشتباهه. من فکر میکنم که مسیر دموکراسی راستین بهترین راهه. من فکر میکنم که در قرن 21 اقتصادا موقعی میتونن رشد و نمو کنن تا یه حدی، تا زمانی که مجبور بشن باز بکنن، به خاطر اینکه سرمایه داران و سرمایه گذاران باید به اطلاعات دسترسی داشته باشن. جوانان باید آموزش برخوردار باشن تا بتونن جلو برن و باید نهادهای مستقل بتونن راستی آزمایی بکنن سوء استفاده هایی رو که میشه از قدرت. برابر این انتظار آدم ها بهش پاسخگو داده نخواهد شد اگر این کار نشه. تاریخ نشون داده که سیاستمداران قوی به اصطلاح آدم های خودکامه دو کار باید بکنن: یا سرکوب شدید که باعث اختلافات در داخل کشور میشه، یا اینکه گناهکار بدونن دیگران رو که اون هم به جنگ منتهی میشه. من خودم اعلام میکنم که به باور من این که دولت باید به آدما خدمت بکنه نه اینکه آدما به دولت خدمت بکنن، این متکی بر تاریخ آمریکاست. کشور ما با وعده آزادی در واقع شالوده ریزی شد با قانون اساسی دموکراتیک به خاطر لوایح قانونیمون. آدم های عادی میتونستن سازماندهی بکنن اعتراضات رو و بعد اون آرمان هاشون در واقع ترقی پیدا کرد. درها باز شد به روی زنان، به روی اقلیت ها، به روی کارگران، به انهایی که اقتصاد ما رو کاراتر کرد و تنوع ما رو به یک در واقع نیرو تبدیل کرد، به آدم هایی که ابداعگر بودن اجازه داد که در هر زمینه‌ای بتونن اصلاحاتی بکنن، به کسی به من اجازه داد، به کسی مثل من که بتونه رئیس جمهور آمریکا بشه. برابری بله، دیدگاه های من متکی بر این تجربه های خاصی که در آمریکا بوده، ولی من فکر نمی کنم این داستان فقط منحصر به فرد برای آمریکا. نگاه کنید به اصلاحاتی که انجام شده در کشورهای مثل ژاپن و شیلی یا اندونزی یا بوتسوانا در آفریقا. کشورهایی که موفق شدن کشورهایی هستند که در اونها شهروندان احساس میکنن که در گروی در واقع منافع کشور هستن. در اروپا پیشرفت اون کشورها بلوک سابق شوروی، اتحاد جماهیر شوروی سابق تضاد زیادی داره با کشورهایی که در آغوش نگرفتن دموکراسی. شهروندان اوکراین نرفتن فقط تو خیابونا به خاطر اینکه کادر رهبریشون برای فروش آماده بود و اونا مسیر دیگه نتونستن دنبال کنن. مردم اوکراین میخواستن که زندگیشو تغییر پیدا کنه، برای که شاهدی بودن که در منطقه بالکان زندگی مردم بهبود پیدا کرده. بنابراین اونهایی از ما که معتقد به دموکراسی هستیم، ما باید آوامون رو بلندتر بکنیم به خاطر اینکه هم حقایق و هم تاریخ من فکر میکنم در سوی ماست، همراه ماست. این به این مفهوم نیست که دموکراسی بدون ایراده، به این مفهومه که درمانی که برای آلام دموکراسی هست تعامل بیشتر آدم هاست، نه تعامل کمتر. بلکه در سیاست آمریکا پول زیادی هست، اختلافات حزبی زیادی هست، به اندازه کافی شهروندان شرکت نمی کنن به خاطر بعضی قوانان که مشکل میکنه رای گیری رو. در اروپا خیلی وقتا ملیگرایی ها و اختلافات سیاسی باعث میشه که کشورها نتونن اون مسیر عادی دموکراسی رو دنبال بکنن و نباید حکومت از بالا باشه و کارشناسا سیاستمدارا بگن ما کارشناسیم و به بقیه بگوین چه بکنن، در حالی که حکمرانان در مورد دموکراسی صحبت میکنن، ما بهتری که الگوی بهتری بهشون نشون بدیم.
Moreover, every country will organize its government.
هر کشوری دولت خودشو با توجه به شرایط جغرافیایی و شرایط ملت خودش در واقع شالوده ریزی خواهد کرد. بنابراین من میدونم که طبعا در کشورهای مختلف طبعا این مسیر یکسان نخواهد بود. از جمله کشور من که این بر اساس این اصول بود که همه با یک حقوق خدادادی به دنیا بیان، ولی به مفهوم نیست که در آسیا، در خاورمیانه یا در آفریقا دقیقاً ممکنه دقیقاً از این الگو پیروی بکنن. من فکر می‌کنم که به هر حال این روحیه یک روحیه جهانیه، و اگر کسی از شما شک داشته باشید، نگاه بکنید به نواها و آواهای آدمها که خواهان کرامت و آزادی هستند و فرصت این که بتونن کنترل بکنن مسیر زندگی خودشون رو. این منو میرسونه به اون سومی چیزی که باید انجام بدیم. ما باید رد بکنیم، نفی بکنیم هر گونه شکل افرادگرایی رو یا تبعیض نژادی رو یا اعتقاد برتری نژادی که باعث میشه هویت‌های سنتی ما نتونه با دوران مدرن تطبیق پیدا کنه. در واقع ما باید اغماز رو در آغوش بگیریم، اغماز و اغماز برای همه مردم. بله، جهانی شدن در واقع منتهی شده به یک اختلافی بین فرهنگا و میتونه یک چالش ها ایجاد بکنه که در واقع اون هویت های ما رو به پرسش بگیره. جوامع لیبرال میدیم که مخالف هستن با موقعی که زنا تصمیم میگیرن که حجاب بپوشن، یا اعتراضاتی هست ضد روزنامه هایی که مثلا کاریکاتور حضرت محمد رو میکشن، یا در جیمز روسیه میبینیم که سعی میکنه اون دوران شکوه سابق گذشتش رو باز اعاده بکنه از طریق زور، یا خیلی از کشورهای آسیا سعی میکنن که در واقع سر مسائل گذشته رقابت بکنن. در اروپا و آمریکا آدمهایی رو میبینیم که گرفتار نگرانی‌های مربوط به مهاجرت هستن و تغییر شکل و شمایل جمعیت، و میگویند که اونهایی که شکل و شمایلشون فرق داره دارن فاسد میکنن کاراکتر و شخصیت و بطن کشور ما رو. پاسخ خیلی ساده‌ای برای حل و فصل تمام این اشکالات و نیروهای اجتماعی نیست، و ما باید محترم بگاریم تمام اون معانی و مفهومی رو که مردم از اون حس قومی و نژادی و ملیشون دارن. ولی من معتقد نیستم که پیشرفت ممکنه اگر علاقه ما به حفظ و حراست هویت ما باعث میشه که به دیگران احترام قائل نشیم. اگر مذهب ما رو به سرکوب ادیان دیگر ببره، به زندانی کردن و ضرب و شتم دیگران، اگر سنت ما باعث بشه که ما جلوی رفتن دختران به مدرسه رو بگیریم، اگر تبعیض قائل شیم متکی بر نژاد و قوم، بنابراین اون پیوندهای شکننده تمدن به کل از هم خواهد پاشید. جهان زیادی کوچکه، ما خیلی به هم وابسته و به هم پیوند زده هستیم تا بیایم و متوسل بشیم به اون راه‌های کهنه تفکر. ما این ذهنیت رو در بسیاری از جای خاورمیانه می‌بینیم. خیلی از سقوط اون نظام به این خاطر بوده که خیلی از رهبران کشورها دنبال مشروعیت بودن، نه از روی برنامه و برنامه مختلف، بلکه از طریق توسل به سرکوب اپوزیسیون سیاسی، یا اینکه سرکوب بکنن پیروان ادیان دیگر رو. در خیلی از جاها این نیروهای در واقع مخالف همجور رشد و نمو کردن، و باعث میشه که جنگ های داخلی ایجاد بشه و همینطور منتهی میشه به خلق گروهی مثل داعش، گروه دولت اسلامی در عراق و شام، و بعد این حالت انتقامی که در واقع پیش اومده، این نمیشه مسیرش رو فوری عوض کرد. و اگه روک و راست باشیم، باید بدونیم که هیچ نیروی خارجی نمیتونه جوامع مذهبی و قومی رو وادار بکنه که بتونن همزیستی مسالمت‌آمیز بکنن. ولی باید روک و راست باشیم در رابطه با ماهیت این بحران‌ها و اختلاف‌ها، و باید کمک بکنیم، جامعه بین‌المللی کمک کنه به اونایی که میخوان بسازن، نه اینکه ویران بکنن. متحد باشیم، یک پارچه باشیم و سعی کنیم بی‌امان دنبال ویران کردن داعش باشیم که هیچ احترامی برای جان انسان‌ها قائل باشیم. یا همینطور در سوریه، در جایی که به هر حال پیروزی نظامی وجود نداره، باید بریم دنبال سخت‌کوشی دیپلماتیک، کمک کنیم به آدمات، تحویل بدیم کمک‌ها رو به آدمایی که نیازمند هستن و کمک بکنیم به سایش سیاسی آدم‌هایی که در سوریه هستن، سزاوار کرامت هستن. و بعد پافشاری کنیم روی مسئله که همه یه انسانیت مشترک رو بهش باور داشته باشن و مزدوران کشورها و دولتهای مختلف جلوشون گرفته بشه، به خاطری که تا وقتی پاسخ داده نشه در رابطه با همزیستی کشورها، شعله های افرادگرایی همچنان شعله ور خواهد بود، جوامع رنج خواهد برد و افرادگرایی ادامه خواهد داد به صدورش به خارج از منطقه. و دنیا خیلی کوچه و ما نمیتونیم فقط یک دیوار بسازیم و جلوی تأثیر این مسائل روی جوامعمون بگیریم. چیزی که در خاورمیانه صادقه، برای همه ما صادقه. بله، سنت‌های مذهبی میتونن گرامی داشته بشن، ضمن اینکه به بچه‌ها علوم و ریاضیات یا بدیم، نه اینکه عدم اغماز. ما میتونیم سنت‌های خودمون رو حفظ و رعایت بکنیم و به زنان نقش لازم رو بدیم در زمینه‌های سیاسی. ما میتونیم کشورامون رو به همبستگی برسونیم، ضمن اینکه به رسمیت بشناسیم رفتار مساوات با همه، چه اقلیت‌های مذهبی در میانمار یا اقلیت نژادی در برونی یا اقلیت‌های قومی یا نژادی در همینجا در آمریکا، و همینطور اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها. بهتر خواهد بود اگر فلسطینی‌ها تحریک به خشونت رو نفی بکنن و اسرائیل رو به رسمیت بشناختن، و اسرائیل هم به رسمیت بشناسه که نمیتونه اراضی فلسطینی رو برای همیشه اشغال نگه داره. ما همه باید کار بهتری انجام بدیم به عنوان رهبران کشورها، که سطح این مسئله رو پایین ببریم. این هویتی که ما رو این هویت رو نباید کنار بگذاریم که دیگران رو در واقع ببریم پایین و تحقیر بکنیم، و این هست در واقع در اون فهرست مسئولیت‌های کشور. من به عنوان رئیس جمهوری آمریکا میدونم که برای بیشتر تاریخ انسانیت قدرت همیشه به صورت مساوی در دست گروه مختلف نبوده. پایان جنگ سرد باعث شد که خیلی این حقیقت رو فراموش بکنن. به عنوان رئیس جمهور من دیدم که خیلی وقتا دشمنان آمریکا و بعضی از متحدان ما معتقد بودن که تمام مسائل ایجاد شده توسط واشنگتن یا میتونه حل بشه توسط واشنگتن. و خیلی وقتا هم بعضی در خود واشنگتن هم ممکنه معتقد باشن که همینطوره. ولی من معتقد هستم که آمریکا یک ابرقدرت نادر بوده در تاریخ جهانی، از این نظر که راغب بوده که فراتر منافع شخصیش فکر بکنه. و در حالی که ما به هر حال اشتباهاتی کردیم طی 25 سال اخیر، که من اذعان کردم بعضی از این اشتباهات رو بهشون، ولی ما واقعا تلاش کردیم، فداکاری کردیم تا در واقع اقداماتمون و افکارمون یکسان بشه و همسو بشه. به همین جهت من فکر میکنم یک نیروی برای خوبی بودیم. ما متحدانی برای خودمون تضمین کردیم، سعی کردیم آسیب پذیرا رو ازشون حفظ و حراست بکنیم، از حقوق بشر حمایت بکنیم، و همینطور حساب پس دادن اشکالات خودمون رو قبول بکنیم، اطاعت بکنیم از قوانین بین المللی و نهادهای بین المللی. هر وقت اشتباهی کردیم اذعان کردیم، سعی کردیم فقر و بیماری رو فراتر مرزهای خودمون پس برونیم، نه فقط در داخل چارچوب آمریکا. من مفتخرم از این مسئله، ولی من همینطور میدونم که ما نمیتونیم این رو تنهایی انجام بدیم. من معتقد هستم که اگه ما بخوایم روبرو بشیم با چالش‌های سده فعلی، باید تلاش‌های بیشتری به کار ببریم که در واقع ظرفیت بین‌المللی رو بالا ببریم. ما نمیتونیم فرار بکنیم از چشم‌انداز یک جنگ هسته‌ای مگر که همه ما متحد باشیم به جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای. وقتی ایران قبول میکنه که بپذیره محدودیت ها رو برنامه هسته ایش، این قوی تر میکنه امنیت جهانی رو و همینطور قابلیت ایران رو که بتونه با کشورهای دیگه همکاری بکنه. از سوی دیگه وقتی کره شمالی یک بمب رو در واقع امتحان میکنه، این به همه ما ضرر میزنه و که همچین کشوری باید منتظر پیامداش باشه و این کشورها با این جنگ افسار از جمله آمریکا این مسئولیت را دارن که در واقع برن دنبال کاهش توشه هسته ایمون، تعهد به این که هرگز دیگه امتحانش رو نکنیم این تسلیحات رو یا این توشه هسته ای را. ما نمیتونیم بریم مبارزه کنیم با بیماری زیکا که فرای مرزها میره. پشه ها اصلا احترامی برای دیوارا قائل نیستن، مگر اینکه همون حالت اضطراری رو در واقع پیشه بکنیم که ضد بیماری ابولا به کار بردیم با تقویت نظامای بهداشتیمون، برای اینکه بریم دنبال ریشه های واقعی بیماری و این قابلیت رو به کشورهای فقیر بدیم که یک زیرساختار بهداشتی قوی تر بسازن. موقعی فقط ما میتونیم که فقر رو از بین ببریم که اون اهداف عمران اقتصادیمون فقط محدود به کاغذ نباشه، اونا رو واقعا انجام بدیم. ابداع و خلاقیت انسان به ما اجازه میده که بریم دنبال مبارزه با فقر و همینطور به لطف آموزش بچه‌هامون و کودکامون رو از فرصت‌های بهره بهره مند بکنیم، ولی باید وعده بکنیم به گفته‌هامون. و فقط موقعی ما میتونیم به این وعده عمل کنیم، وعده هایی که این نهاد سازمان ملل متحد در واقع ابداع کرده و به کشورهایی مثل کشور خودمون این قدرت رو بدیم که قبول بکنه یه محدودیت های وجود داره. گاهی از من انتقاد میکنه در کشور خودم به خاطر اینکه در رابطه با معیارهای بین المللی و نهادهایی که جنبه بین المللی داره من اعتقاد خودم رو به اونا میگم، ولی من فکر میکنم که به هر حال خیلی وقتا کشورها باید تا حدی بعضی از آزادیاشون رو فدا کنن، کنار بگذارن تا بتونیم در واقع تحت اون پوشش قوانین بین المللی قرار بدیم که نهایتا به امنیت خود ما کمک کنه. این فقط در مورد ما صادق نیست. اگر روسیه ادامه بده به دخالت در امور کشورهای همسایه، ممکنه خیلی محبوب همه در کشورشون باشن، ولی در دراز مدت باعث میشه که اون منزله و قدر روسیه در محافل بین‌المللی فروکش بکنه. در دریای چین جنوبی اگر اختلافات به صورت مسالمت‌آمیز و از طریق قانون حل بشه، ثبات بیشتری رو ایجاد خواهد کرد تا اینکه اون منطقه یه منطقه که فقط چند تا صخره و یه مقدار آب هست در واقع نظامه بشه. همه ما شریک و سهیم هستیم در این نظام بین‌المللی و همه ما باید سرمایه گذاری بکنیم در توفیق نهادهایی که متعلق به اون هستیم. و خیلی از کشورهای نشون دادن که چگونه میشه از به لطف این تعهدها جلو رفت. نگاه کنید چی کار اینجا ما کردیم. طی چند سال اخیر بسیج کردیم حدود 50,000 سرباز نیروی صلح‌بانی سازمان ملل متحد رو که چابکتر باشن، مجهزتر باشن، بتونن با اورژانس‌ها بهتر برخورد بکنن. مشارکت‌های دولتی ایجاد کردیم که شفافیت بیشتری در از نظر دولت وجود داشته باشه برای پاسخگویی مردم. و با یکدیگر، با همکاری یکدیگر الان بعد قلوب خودمون رو باز بکنیم به روی پناهندگانی که مایوس هستند و دنبال خانه و کاشانه هستند. همه ما باید استقبال بکنیم از وعده های افزایش کمک که در این اجتماع هم بوده. من بعد از ظهر امروز بیشتر صحبت خواهم کرد راجع به این مسئله، ولی حتی وقتی سیاست بازی و مشکله باید به وعده هامون عمل بکنیم، به خاطر اینکه در چشم آدم های بیگناه، زنان بیگناه و کودکان بیگناه که بدون اینکه خودشون مقصر باشن مجبور شدن از خانه و کاشانه برن، ما باید در واقع این حس همدردی رو داشته باشیم که خودمون رو جای خودمون رو بگذاریم. نگاه کنیم اگه این بلا سر خودمون می اومد چی میشد؟ اگه این اتفاقات واقعا غیر قابل گفتن برای ما پیش می اومد چی میشد؟ و بعد بفهمیم که نهایتا جهان ما ایمنتر خواهد بود اگر آماده باشیم برای کمک به نیازمندان و کشورهایی که بیشترین بار رو روی شونه هاشون متحمل میشن در رابطه با پذیرش این پناهجویان. خیلی کشورهایی هستن همین الان که کار درست رو دارن انجام میدن، ولی بسیاری از کشورها به خصوص کشورهایی که ثروت دارند و از نظر جغرافیایی در وضعی هستن، من فکر میکنم که میتونن کمک بیشتری بکنن، دست مودت بیشتری دراز بکنن. و حتی اگه اصرار میکنن که بله پناهجویانی که به کشورهای ما میان باید بیشتر خودشون رو تطبیق بدن به سنن ما و به اون معیارهای ما، حتی اگه اینو بگن به هر حال باید کمک بکنن. بذارید نتیجه گیری بکنم که من میدونم که تاریخ داستانهای دیگری میگوید نسبت به داستانی که من امروز گفتم. یک دیدگاه تیر و تارتری هست از تاریخ. انسان ها خیلی وقتا انگیزه شون در واقع امیال شخصیه و شهوت قدرت. خیلی از کشورهای بزرگ کشورهای کوچک رو در واقع سرکوب کردن. خیلی از قوم ها و گروه های عشایری خیلی وقتا فهمیدن که خیلی وقتا راحت تری که بگن از چی متنفرن تا چیزهایی که اونا رو یک پارچه میکنه به هم پیوند میده. بارها انسانها فکر کردن که به یک مرحله از روشنایی فکری رسیدن و بعد ناگهان اون تداوم سیکل بحران و درگیری و اختلاف شروع شده. شاید این سرنوشت ماست. ما باید به یاد داشته باشیم که گزینه‌های انسان‌ها منتهی شد که جنگ‌های جهانی پیش بیاد. ولی باید همچنین به خاطر بیاریم که همین گزینه‌های فکری انسان‌ها به خلق و ایجاد سازمان ملل متحد منتهی شد که جلوی جنگ‌ها رو بگیره. که شاید هرگز دیگه جنگ اتفاق نیفته. هر کدوم از ما به عنوان رهبر هر کشوری میتونه انتخاب بکنه گزینه رد و نفی چیزهایی رو که اون غریزه های بد ما رو جلب میکنه و بهترین های بطن وجودی خودمون رو بپذیریم. ما نشون دادیم که میتونیم تاریخ بهتری برگزینیم. مارتین لوتر کینگ در سلول زندان که نشسته بود گفته بود که پیشرفت انسانی همیشه روی مسائل غیر اجتناب ناپذیر نیست، بلکه متکی بر تلاش های بی امان انسان هاست که حاضر به همکاری با پروردگار باشند. و در طول این سالها در حالی که به بسیاری از کشورهای شما سفر کردم، من این روحیه رو در جوانامون دیدم، جوانانی که بیشتر آموزش دیدن و اغماز بیشتری دارن و تنوع بیشتری دارن و خلاقیت بیشتری دارن تا نسلی که من متعلق بهش هستم، جوانانی که همدردی بیشتری دارن، احساس گرمای بیشتری نسبت به دیگر انسانها دارن در مقایسه با نسل قبل، بلکه خیلی از اینها با اون روشنبینی و در واقع خوشبینی جوانانه، ولی خیلی وقتا به خاطر در واقع آموزششونه و به خاطر جایی که بودن و منبعشون. این که ما قبول بکنیم که افکار پیروان مذاهب در سوی دیگر دنیا هم قابل احترام، مثلا نگاه میکنن به هزاران داوطلبی که دارن کمک میکنن برای مبارزه با ابولا، یا سرمایه گذاران تازه که در کوبا میخوان کار تازه‌ای رو ایجاد بکنن یا در میانمار زندانیای سابق الان مشغول کار میشن، یا فکر میکنم به دختری که متعمل خشونت شده در افغانستان که فقط خودشو به مدرسه برسونه، و یا دانشجوی دانشگاهی که یه برنامه آغاز کرده رو اینترنت که رد و نفی بکنه افرادگرایی نهادهایی مثل داعش را، یا آمریکایانی که فعالان آمریکایی، سربازان آمریکایی، شهروندان تازه آمریکا که در واقع دارن بازسازی میکنن کشور ما را بار دیگر، بدون اینکه نگران این باشن که در گذشته چی بوده، بیشتر نگران اینن که چه باید پیش بیاد. خانواده خود من مرکب از خون و گوشت سنن و فرهنگ های جاهای مختلف کره زمین، همونطور که آمریکا توسط مهاجران از هر ساحلی و کشوری ساخته شده، و در زندگی شخصی خودم در این کشور و به عنوان رئیس جمهوری من فهمیدم که هویت ما نباید مشخص بشه به خاطر اینکه دیگران رو سرکوب بکنیم یا تو سرشون بزنیم، بلکه میتونه تقویت بشه با اینکه دیگران رو ارتقا بدیم. نباید اپوزیسیون با دیگران ماهیت ما رو مشخص کنه، بلکه با تعهد به مساوات و انصاف و در آغوش گرفتن این اصول جهانی افتخار و سربلندی منو تضعیف نمیکنه برای آمریکا، تقویت میکنه این سربلندی مرا. من معتقد هستم که این آرمان ها در همه جاها معتبره، ایمان من، اعتقاد من به این اصول باعث میشه که در واقع بتونم اون باور جهانیمون رو اشاعه بدم، ببینم چگونه بدونم برای شهروندان خودم، برای دختران خودم بهتر چیکار بکنم، مطمئن باشم که اقدام من، رفتار من نشون بده که من میخوام به بهترین چیزا دست پیدا کنم. این چیزی که بهش اعتقاد دارم. همه ما میتونیم همکار باشیم با خداوند و کادر رهبری ما، دولت‌های ما و این سازمان ملل متحد باید بازتاب این حقیقت غیر قابل انکار باشه. خیلی ممنون.
شنونده سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بودیم در نشست سران کشورهای جهان در 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک که همچنان در جریانه. پیش از باراک اوباما، رئیس جمهوری چاد و بان کیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد هم سخنرانی کردند. پیش از اینکه آقای اوباما سخنرانی خودش را آغاز کنه، رسول نفیسی، تحلیلگر در آمریکا، امید معماریان، روزنامه‌نگار در آمریکا همراه ما بودند و به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ دادند. یادآوری می‌کنم که ارتباط مستقیم و رله سخنان باراک اوباما به همت همکارانمون در صدای آمریکا انجام شد. و الان آقای حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به ما پیوستن و همچنین احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. اجازه بدید که با امید معماریان، روزنامه‌نگار در آمریکا شروع کنیم که همچنان روی خط تلفن ماست. آقای معماریان، اولین سوال از شما اینه که اگر براتون ممکنه میتونید یک خلاصه از آنچه که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت ارائه کنید به شنوندگانمون؟
به نظرم مثل سخنرانی های قبلی آقای اوباما، این سخنرانی شامل چند بخش بودش که اولین بخشش در خصوص مسائل بین‌المللی بودش و یه خلاصه از دستاوردهایی که به هر حال توی سالهای گذشته وجود داشته، و در نهایت توصیف دستاورد خود دولت ایشون و اینکه چجوری میشه که دولت آمریکا و دولت‌های دیگه بتونن که بر مشکلات جهانی فائق بشن و این مشکلات رو مطرح کردن و گفتن که به هر حال چه راههایی براش وجود داره. به نظر من مجموعه سخنرانی آقای اوباما خیلی امیدوارانه بودش، از اینکه کشور مشخصی رو نشانه بدن و بخوان که انتقاد خیلی جدی بکنن بهشون، به نظر خودداری کردن، اونجوری نبودش. حتی اگه اسمی از روسیه و چین و کشور دیگه و چین و مثلا کشور دیگه و اروپا و جای دیگه ولی در یک قالب بودش که می‌خواست بگه که مثلا بعد بتونیم که این مسئله پشت سر بزنه و هم کمک کنیم. و یه نکته بود که یه خود انتقادی هم وجود داشت در این سخنرانی که نظر من جالب بودش که آقای اوباما چندین بار گفتن که مثلا اگه که شاید مشکل دارن ما هم تو کشور خودمون با این مسئله مواجه هستیم، و یه جا حتی گفتن که مثلا با اینکه تمام تجربه من و آمریکا شکل میده ولی فقط منحصر به فرد نیست و این موضوع اکسپشنالیزم و اینکه آمریکا یه منحصر به فرد است، یه جوری گوشن کنار گفتن که تجربه ما افرادی که شاید دیگه هم هستن که تجربه خیلی موفقی داشتن ولی تجربه منحصر به فرد نیست. در مجموع سخنرانی بودش که مشخص است به هر حال سخنرانی آخرش در سازمان ملل بود، می‌خواستن که وقتی تعریف کنن سازمان ملل رو یک تصویری از جهان ارائه بکنن و یک پلانی رو داشته بدن که مثلا که در آینده قرار هستش که چه جوری میشه که این مشکلات رو حل کرد. و از این جهت به نظر من خب خیلی صحبت‌های آینده نگرانی بود در واقع، و مشخص هستش که حال نگرانی خیلی زیادی وجود داره از مشکلات عمده که در جهان وجود داره و مختص به آمریکا هم نیست، ولی این مشکلات باعث شده به دلیل پیشرفت تکنولوژی، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، باعث شده که به هر کسی که محروم هستن کاملا در جریان این نابرابری ها و بی‌عدالتی قرار بگیرن و انتظاراتشون بالا بره. نظر این که از مسائل مهمی بود که سخنرانی آقای اوباما مطرح شد و این انتظارات باعث بشه که از دولت‌هاشون انتظارات زیادی داشته باشن و در رسیدن به اون خواسته‌هاشون خیلی بی‌صبر باشن، و بنابراین این باعث بشه که ناآرامی به وجود بیاد، شورش به وجود بیاد، جنگ به وجود بیاد، این چیزا. و این باعث به نظر من یکی از مسائلی هست که خود آمریکا باش مواجه هستش که آقای ترامپ الان به حال یه رشد خیلی زیاد داشته در عرصه سیاسی و توی انتخابات آمریکا. و
بله، امید معماریان، ارتباطمون رو با ایشون از دست دادیم، دوباره ارتباط رو برقرار خواهیم کرد. اجازه بدید که به سراغ دو تحلیلگر میهمان بریم، حبیب حسینی فرد و رسول نفیسی. آقای حسینی فرد، شما تازه به ما ملحق شدید، با شما شروع میکنیم. اولین سوال از شما این هست که به نظر شما مهمترین نکات در سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چه بود؟ آقای حسینی فرد، صدای من رو دارید؟ به سراغ رسول نفیسی تحلیلگر در آمریکا میریم. آقای نفیسی، از دیدگاه شما مهمترین نکات در سخنرانی امسال باراک اوباما در نشست سران کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چه بود؟
این فلسفی ترین و در حدی چپی ترین سخنرانی آقای اوباما بود که شاید تا حدی تحت تأثیر برنی ساندرز بود، و انتقاد بسیار مشخص از کشورهای مشخص، از عربستان سعودی و ایجاد و ترویج یک دین نامتعمل ناشکیبا، تا چندین بار اشاره به چین هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اقتصادی که این کشوری کشور غیرمسئولی است و با ایجاد مشکلات در دریای چین جنوبی و غیره تبدیل شده به یک قدرت غیرمسئول و فقط با تکیه بر صادرات بدون اینکه توجه داشته باشه به اقتصاد جهان، اقتصاد جهان رو در حال نابود کردنه. چندین اشاره به روسیه که این کشور کشور غیرمسئولی است و با حرکاتی که در اوکراین جاهای دیگه کرده اینها آینده نداره، چون نهایتاً اون چیزی که آینده داره دموکراسی و حمایت مردم، نه اعمال نظامی خشونت و نهایتاً برگشتن به خونه. و اشارات چندین گانه بدون ذکر نام، چندین باری بدون ذکر نام به آقای دونالد ترامپ، و به خصوص دو بار مسئله دیوار ایشون رو مطرح کرد و حتی اون رو مسخره کرد، گفت این پشه‌های زیکا دیوار نمی‌شناسن و ما حمایت و همکاری بین‌المللی می‌خوایم، و در مقابل مسائل اقلیت‌های دیگه، کسانی که شبیه ما نیستن، ما باید تحمل داشته باشیم و زود مدارای دموکراسی که خودمون رو از دست ندیم، چون آینده از آن دموکراسی و از آن حمایت‌های مردمی است. و این نوع حالات ضد خارجی بودن و ضد این و اون بودن و خود رو پشت دیوار مخفی کردن به جایی نمیرسه. و نهایتاً یک سخنرانی بسیار خوب در مورد مسئله اقتصاد جهانی، که اقتصاد جهانی واقعا درسته که بسیار ازم انتقاد میکنن، ولی به هر صورت فرق از 40% به 10% رسید، یعنی فقر مطلق. و ضمناً این که در جهان امروز متاسفانه درسته که این اقتصاد دستاوردهای بسیار وسیعی برای بسیاری از افشار داشته، ولی بسیاری افشار هم پشت سر گذاشته و بایستی راه‌حل‌های جهان برای این موضوع پیدا کنه. اگر پیدا نکنه مشکلات اساسی تر خواهد شد. و ضمناً اشارات خیلی خوبی به مسئله محیط زیست و مسئله همکاری ملت‌ها در یک سطح وسیعی به نحوی که تأمین بشه اون نظر اساسی سازمان ملل و جلوگیری از جنگ. من همونجور که عرض کردم این سخنرانی آقای اوباما رو یکی از بهترین سخنرانی‌ها، فلسفی‌ترین و دقیق‌ترین صحبت‌های ایشون و تقریبا بیرو در بایستی‌ترین، مخصوصا جایی که به مسئله اسلام رادیکال اشاره می‌کرد، حالا بدون ذکر نام، و اینکه زن‌ها رو تو چادر می‌پیچونن، زن‌ها رو نمی‌ذارن درس بخونن، نمی‌ذارن مشکلات برای اقلیت‌های دینی ایجاد می‌کنن، یکی از بیرو در بایستی‌ترین صحبت‌های ایشون بود. و من این صحبت رو همجور که عرض کردم یک صحبت فوق‌العاده عالی و درجه اول ایشون در تمام این یکی از عالی‌ترین در تمام این 8 سال می دید.
سپاسگزارم. از رسول نفیسی تحلیلگر در آمریکا می شنیدیم. اجازه بدید که به سراغ حبیب حسینی فرد تحلیلگر در آلمان بریم. آقای حسینی فرد، از شما هم بشنویم شما مهمترین نکات در سخنان امسال باراک اوباما رو چه برآورد می کنید؟
خب سه چهار نکته رو میشه در صحبت‌های آقای اوباما برجسته دید. یکی به اصطلاح اون تعریف و توصیفی که از 8 سال زمامداری خودش ارائه کرد، کارنامه خودش رو به نوعی روش دست گذاشت، اون نکات مثبتش رو. در این حال کمی هم به عقب رفت و اینی که 25 سال پس از پایان جنگ سرد و پایان اون دو قطبندی بلوک‌ها رو به مثلا بررسی گرفت و اینکه آمریکایی‌ها کجا درست عمل کردند، کجا اشتباه کردند، نوعی از خود انتقادی صریح و صادقانه به نظر میومد که در این صحبت آقای اوباما هستش. اونجایی که به اصطلاح هیجانی جهان و به خصوص آمریکایی‌ها رو فرا گرفت که با سقوط دیوار فوری جهان یک شبه به طرف دموکراسی میره، بدون که در نظر بگیرن که این نوع حرکت نیازمند ایجاد ساختارها فرهنگ میخواد. و در این حال مواردی مثل جنگ عراق و اینی که اگر این جنگ صورت نمی گرفت و کمکش به مسیرهای دیگه می افتاد، از طریق دیگه به ملتهای دیگه کمک می شد، چقدر می تونست وضع متفاوت و بهتر باشه. این یک بخش، یعنی دو بخش برمی گشت به خود تاریخ آمریکا و تاریخ خود کارنامه خودش. یک بخشش هم برمی گشت به مسائل جهانی شدن، یعنی هم اینی که جهانی شدن به لحاظ تکنولوژیک و کاهش فقر و اینکه اقتصاد جهانی در هم تنیده چقدر مؤثر بوده و کجاها منفی داره عمل میکنه و باید چه کارها براش کرد. در این حال این جهانی شدن مسئله زمامداری و حکمرانی مثبت رو هم به نوعی بیش از پیش برجسته کرده که نمیشه، خصوص مثلا روی صحبتش با کشورهایی مثل چین بود که نمیشه شما اقتصاد آزاد رو داشته باشی ولی به لحاظ سیاسی و فرهنگی جامعه رو ببندی. در این حال در همین مثلا تأکید بر جهات مثبت جهانی شدن روی سخنش هم به داخل آمریکا بود، به کسانی مثل آقای ترامپ و هم به کشورهای اروپایی که این روزها ما میبینیم راست پوپولیست، راستی که میخواد دوباره دولتهای ملی رو در اون ابعاد الگوهای سابق احیا بکنه، فکر میکنه که میتونه با بستن مرزها، با بیگان ستیزی، با مقابله با جهانی شدن دوباره رسلا به نوعی مسیر تاریخ رو به جهت دیگه ای بندازه. و در این حال یک بر روی صحبت دیگه آقای اوباما هم به اون کشورهایی بود که نه اقتصاد بازار اساسی رو دنبالش هستند و نه دموکراسی رو، یعنی کشورهایی مثل ایران، مثل کره شمالی که بخوان مرزاشون رو بستند، هم در زمینه اینی که با جهان تعامل اقتصادی گسترده تری داشته باشند، هم به لحاظ سیاسی و فرهنگی با جهان هم مثلا پیوند پیدا بکنند. این هم یک بخشی از اون صحبتهای بود که در مورد جهانی شدن بهش اشاره کرد. در مجموع هم نکات مثبت جهانی شدن، این که به همه امکان داده از تکنولوژی بهره بگیرن، از دانش بهره بگیرن، فقر کم بشه، و در این حال فساد و مثلا شکاف هایی هم که این جهانی شدن ایجاد کرده، اون برخورد هویت ها و مسائل فرهنگی که به وجود آورده، برخی از ملت ها خودشون رو نگران اینن که هویتشون از بین بره، سنت هاشون از بین بره، و چجوری میتونه اینها اگر بهش برخورد نشه به افراطی گری کشونده بشه، همونطور که ما در خاورمیانه شاهدش هستیم. مجموعه این بخش صحبت آقای اوباما، یعنی میشه گفت بخش عمدش روی جهانی شدن بود، و تأکیداتی که همچنان داشت راجب اینی که نمیشه مسائل جهان رو بدون همکاری، بدون همبستگی و چند جانبه گرایی حلش کرد. برخلاف خب سلف خودش آقای بوش یا اون کسی که شاید جانشینش بشه، یعنی آقای ترامپ، بیش از پیش روی همکاری با سازمان ملل، تقویت نهادهای بین‌المللی و مسائل از این دست تأکید کرد. آقای اوباما
سپاسگزارم. آقای حسینی فرد، شما و آقای نفیسی درخواست ازتون اینه که مقایسه انجام بدید و ببینیم که سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امسال با سالهای گذشته چه تفاوتی داشت. آقای حسینی فرد، با شما شروع میکنیم. تفاوتی شما دیدید بین